الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد تقسیم سوم واجب هست. تقسیم سوم برای واجب عبارتند از این که واجب یا واجب نفسی است و یا واجب غیری است. اصل بحث ما در مورد مقدمه واجب بود، به این مناسبت وارد شدیم در تقسیم واجب. دو تا از تقسیمات واجب را ذکر کردیم که واجب یا مطلق است یا مشروط، این یک تقسیم. تقسیم دوم هم واجب یا مرجز هست یا معلق، اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم اصل مبحث مقدمه واجب مربوط می شود به تقسیم سوم. سلام علیکم و رحمت الله. پس اصل مبحث مقدمه واجب مربوط می شود به تقسیم سوم. الحمدلله و المنه، چه برف خوبی داره میاد. بله بله، خدا را شکر. خب تقسیم سوم این است که واجب یا نفسی است و یا غیری است. بحث را ما در چند مرحله پیگیری می کنیم. مرحله اول در مورد تعریف واجب نفسی و واجب غیری است. تعریف اول تعریف مشهور هست. مرحوم شیخ انصاری تعریف مشهور را این چنین بیان می کند. مرحوم شیخ انصاری تعریف مشهور را این چنین بیان می کند که فعلم انه قد فسره، فعلم انه قد فسره فی کلام غیر واحد منهم الواجب النفسی به ما امر به و غیری به ما امر بهی لعجل غیره و غیری به ما امر بهی لعجل غیره. مطارح الانظار جلد یک صفحه 330. کلام شیخ انصاری را ما با توجه به مقدمه‌ای که شیخ انصاری ذکر کرده است، به کمک اون مقدمه کلام شیخ انصاری را ما شرح می دهیم. سلام علیکم و رحمت الله. اون چی که دایی برای ایجاب یک چیز می شود، محبوبیت و مطلوبیت به نفسه آن هست. اگر چنانچه چیزی دارای محبوبیت ذاتی و به نفسه باشد، آن را واجب نفسی میگویند. اون وقت واجب نفسی بر دو قسم هست. نه بله بله، ما در اون تعریف شیخ انصاری داریم برام میکنیم، ما داریم شرحش میدیم با توجه به مقدمه ای داره. مقدمه طولانیه، من نمیتونستم اینجا اون مقدمه رو اینجا بیارم. یعنی شیخ انصاری ابتدا اومده یک مقدمه رو بیان کرده، بعد اومده تعریف مشهور رو گفته، خودش میگه بر اساس اون مقدمه اشکالاتی بر تعریف مشهور وارده است، بعد از ذکر اشکالات بر مشهور تعریف خودش رو بیان میکنه. ما فعلا در مورد چی هستیم؟ شرح کلام شیخ انصاری در مورد تعریف مشهور. هست قرار مقدمه تو مطالعه هست. چی؟ دوباره فهم بیان کنم. میگه که شیخ انصاری میفرماید تعریف مشهور اینه که واجب نفسی، بله واجب نفسی این است که ما امر بهی لنفسه، هر آنچه که امر به او میشه برای خودش، غیری آن است که امر شده باشد بر او برای غیر خودش. حالا این یه شرحی داره، شرحش اینه که اگر چنانچه یه چیزی داعی و انگیزه برای وجوبش محبوبیت و مطلوبیتش باشد، محبوبیت و مطلوبیت لنفسش باشد، میشد واجب نفسی. و همین شیئی که دارای مطلوبیت لنفسه هست خودش بر دو قسم هست، خودش بر دو قسم هست. یک، خود همون واجب غرض و مطلوب هست، خود همون واجب غرض و مطلوب هست، مثل معرفت الله که مرحوم آخوندم همین مثال رو آورده، مثل معرفت الله. خود معرفت الله محبوب و مطلوب هست، نه اینکه معرفت الله سبب به یک فایده ای بشود، سبب یک فایده ای نیست. خود معرفت بالله تبارک و تعالی محبوب و مطلوب است. شما نگید معرفت الله غرضی که برش مترتب می شود ایمان هست. ممکن این سوال به ذهنتون بیاد، غرضی که مترتب می شود بر معرفت الله ایمان هست، پس معرفت الله باز وجوبش به خاطر یک فایده و غرضی. نه این غلطه. چرا؟ خوب عزیزان دقت، این مبحث کلامی سان دیگه، از اصول وارد مبحث کلامی میشه. لازمه لاینفک معرفت الله ایمان به الله تبارک و تعالی نیست، لازمش اون نیست، بلکه صرفا مقتضی است، صرفا مقتضی است. یعنی با حصول معرفت به خداوند ممکن است ایمان حاصل بشود و ممکن است ایمان حاصل نشود. شیطان بیشترین معرفت را به خداوند داشته، ولی آیا ایمان آورد؟ نه، ایمان نه. بر همین اساس دانشمندان مسیحی میگویند که در باب مسیحیت، در اصول اعتقادات مسیحیت اصولی وجود دارد که اصلا نیازی به معرفت ندارند. بدون معرفت شما ایمان بیاور، مثل مسئله تثلیث، مثل مسئله تثلیث. تثلیث یکی از اصول اعتقادات مسیحیت است. میگن خدا در حینی که یکی ستاست. خب دقت کن، خداوند در حینی که یکی است ستاست. خب معرفت به این امکان ندارد. چرا؟ چون تثلیث ملازم با یک محال عقلی است و اون تناقض هست. تناقض هست. حالا بعضی ها تفسیرهایی کردن برای تثلیث، ولی واقعیت این است که اون کشیش های باسواد کلیسا گفتن ما حقیقت تثلیث رو نمی فهمیم چیه، ما نمی توانیم بگیم تثلیث یعنی چه. ولی چون در انجیل جلگی از اصول اعتقادی است، ما چشم بسته می پذیریم اون را.
تعبدن.
خب حالا اگر جز احکام بود حرفی نبود، بعض موالا احکام رو تعبدن می پذیره، یه مسئله اقلائی است.
اون
در مورد تثلیث، در مورد تثلیث میگن ما بدون معرفت ایمان به اون داریم چون نمیدونیم حقیقتش چیه. اینها مطلب رو که گفتم به خاطر اینه که بین معرفت الله و بین ایمان اوورده هیچ گونه ملازمه‌ای برقرار نیست. بنابراین نمیتوان گفت آثار لاینفک معرفت الله ایمان آوردن، اینو نمیتوان گفت. پس معرفت الله از جمله واجب نفسی است که خودش غایت و غرض و فائده است. این قسم اول. قسم دوم، واجب نفسی که فوائدی بر آن مترتب و اغراضی بر آن مترتب می شود. فوائد و اغراضی بر آن مترتب می شود، مثل صلات که در آیات و روایات اغراضی بر آن مترتب شده است و آفرین و فوائدی برای اون ذکر شده. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاة معراج المؤمن، تو روایاته. آفرین، قربان کل تقی، قربان کل تقی، تقی به معنی مقرب هست، قربان به معنی متقی هست، قربان هم به معنی مقرب هست. الصلاتو مقربون لکل تقیه، یعنی لکل متقیه. یا مثلا فرض کن الصومو جنتون من النار، صوم فایدهش اینه که سپر می شود، جلوی آتش جهنم را می گیرد. این هم قسم دوم. حالا واجب غیری آن از که دائی برای ایجاب آن واجب دیگر هست. دائی برای ایجاب و واجب کردن آن یک واجب دیگری است، چیز دیگری است. چیز دیگری است. مثل طهارت نسبت به صلات و سایر هر آنچه که طهارت لازم دارد، مثل طواف، مثل صوم، امثال اینها. خب مرحوم شیخ انصاری بر اساس شرحی که مستفاد شد از مقدمه اشکالی میکند بر تعریف مشهور. فرماید بنابر تعریف مشهور که برای عرض کنم خدمت شما واجب نفسی شد و برای واجب غیری شد، بسیاری از واجبات، بلکه باید گفت که همه واجبات، همشون در تحت واجب غیری قرار میگیرن، واجب نفسی نخواهد شد. چرا؟ چون اکثریت واجبات ما یا به خاطر فوائدی وجوب پیدا کردن یا به خاطر واجب دیگر وجوب پیدا کردن. به ندرت پیدا می شود واجب نفسی که به خاطر خودش بدون فوائدش جعل وجوب برای او شده باشد. پس اشکال شیخ انصاری چیه؟ بنابر تعریفی که مشهور کرده است، اکثر واجبات، بلکه جل واجبات بنابر تعبیر شیخ انصاری، باید اینا واجب غیری باشن، در حالی که کسی اینو قبول نداره. بعد از این خود شیخ انصاری میفرماید، عبارت شیخ انصاری من بخوام بار خیلی همینه، همینان توضیح میدن خدمت شما، الان توضیح میدن خدمت شما. شیخ انصاری میگه برای اینکه این اشکال بر تعریف مشهور وارد نشود، بهتر است این طور ما تعریف کنیم واجب نفسی و واجب غیری را. ان الواجب الغیری ما امر به لتوسل الى واجب آخر. واجب غیری آن است که برای رسیدن به واجب دیگر باشد، و واجب نفسی آن است که این چنین نباشد. در نتیجه هم جامع افراد هم مانع اخیاره. حالا من عبارت شیخ انصاری رو بخونم که اشکالی که ذکر کرده. شیخ قال شیخ الانصاری علی ما ذکرنا فی التمهیده، علی ما ذکرنا فی التمهیده یلزم جمیع الواجبات الشرعیه او اکثرها من الواجبات الغیریه. این در مقام اشکال بر مشهور ها، در مقام اشکال بر مشهور میگه بنابراین که ما در مقدمه گفتیم لازمه تعریف مشهور این است که جمیع واجبات شرعی یا اکثرشون بشن واجبات غیری. چرا؟ از المطلوب النفسی قله ما یوجد فی الاوامره، چون واجبات نفسی خیلی کمن که در اوامر پیدا بشون. بل جلها مطلوباتون لعجل الغایات التي هي خارجتون عن حقیقتها. بلکه همه واجبات شرعیه اینا یه مطلوباتی هستن که به خاطر غایات، به خاطر اهداف، به خاطر اغراض دیگر جعل شدند. حج اینطوره، صوم اینطوره، زکات اینطوره، خمس اینطوره، قلشه همه باعث غایات دیگه، باعث اهداف. فیکون احد هما غیر منعکسن، فیکون احد هما غیر منعکسن و یلزمه ان یکون الاخر غیر متردن. پس یکی از اینها، این واجب نفسی و غیر، یکیشون منعکس نمی کند افراد را، یعنی جامع افراد نیست، وقت دیگری هم مترد نیست، یعنی مانع اغیار نیست. حالت که توضیح میدم این رو خدمت شما. بعد میفرماید که فل اولا، با توجه به اشکال میفرماید فل اولا. الان میخواد نظر خودش به بحث بحثن. پس تعریف دوم، الان رسیدیم به تعریف دوم. تعریف اول مشهور بود، الان تعریف دوم. فل اولا فی تهدید هما ان یقال. پس اولا در تعریف واجب نفسی و غیری این است که گفته بشود ان الواجب الغیری، ان الواجب الغیری ما امر بهی، ما امر بهی لتوسل الى واجب آخر. واجب غیری ما اون واجبی است که امر شده است به او برای رسیدن به واجب دیگر. شیخ مثال نزده ولی مثال تو مقدمه بوده. مثل چی؟ طهارت نسبت به صلات، سو بعد چی که نیاز به طهارت داره. و نفسی مالم یکون کذالک، نفسی آن است که وجوبش به خاطر وجوب دیگری نباشد. فیتم العکس و تردو، پس کامل است هم عکس یعنی جامعه افراده، منعکس کننده همه افراده یعنی جامعه افراده، و ترد و همچنین ترد میکند اغیار را. چرا؟ اختیار داری؟ نه ببینید، اول مقدمه رو باید قشنگ دقت بکنه. مشهور اینطوری بود، گفت که نفسی ما امر به لنفسه، باریکلا ما امر به لنفسه، او وقت اومده دو قسم کرده به خاطر فوائدی، به خاطر واجبی دیگه، نه به خاطر یک فوائدی دو واجب نفسی، یعنی خودش مستقلا مطلوب، هیچ دیگه نیست. یکی دیگه نه، واجب نفسی آن است که برای خاطر چیز دیگری باشد، درسته؟ خب به خاطر چیز دیگری باشد، شما دست روی هر واجبی که بگذارید این به خاطر چیز دیگره، به خاطر چیز دیگر، به خاطر فوایدی که درش وجود داره. همه واجب همین رو دارن دیگه، یا نه؟ غیری ما امر به لاجل غیره، غیری آن است که واجب شده به خاطر غیر خودش. خب وقتی که به خاطر غیر خودش، شامل اون واجبای نفسی که فوادی برش مترتب میشد هست یا نه؟ باره کرد شامل اون میشه، در حالی که اونا رو نمیگن واجب غیری، اونا رو میگن واجب نفسی. حالا توضیح میدم خدمت شما. متارها الانظار، متارها الانظار جلد یک صفحه 331. خب در اینجا مرحوم صاحب کفایه هم اشکالی کرده بر طول میکشه. بله خواهش میکنم، بله خیلی. پس اشکال مرحوم صاحب کفایه میذاریم توضیحات راجع به کفایه رهبری. رهبری در جلسه دیروز، اولا اگر از نزدیک برسید خدمت رهبری، یه چهره دوست داشتنی داره. خب ریشه این چهره دوست داشتنی کجاست؟ پیامبر نفرمود چهره من از تمام انبیا املحه، یعنی ملیحه، یعنی دوست داشتنی است. خب ریشه این مسئله به کجا برمیگرده؟ ریشهش برمیگرده به عبادت فراوان. هیچ پیامبری عبادتش به اندازه عبادت پیامبر نبود. هرچه عبادات شما، ارتباطتون با خدا بیشتر بشود، به مرور زمان بخواهی یا نخواهی چهره شما ملیح میشه، یعنی چهره تو دل می نشینه. من کار ندارم آدمایی که بغض و کینه دارن، اونایی که بغض و کینه دارن قلبشون خرابه. هیچ وقت شما انتظار از قلب خراب واکنش مثبت را نباید داشته باشی. هیچ. بله، ابو لهب که قرآن این چنین او رو مورد سرزنش قرار داده، عموی پیامبر بود، درسته؟ کار نداریم در بعضی جاها کمک پیامبر میکرد، همین ابو لهب. در یک جا میخواستن پیامبر رو بکشن، اومد دفاع کرد از پیامبر، منتها نه از باب این که پیامبر دفاع کرد. از چه باب بود؟ برید تاریخ بخونید. از این باب ابو لهب از پیامبر دفاع کرد چون پسر برادرشه. اگر ضربه‌ای بزنن به پسر برادر، ضربه رو وارد کردن بعد بنی هاشم، اینم بزرگ بنی هاشم بود در کنار عبدالمطلب، در کنار چیز، اینم جزو بزرگان ما بود، به غیرت عشیره ایش برخورد کرده بود. این از این باب بود. لذا این عمل ابو لهب هیچ گونه ارزشی نداره، هیچ گناه نشه. مثل حمزه خوبه، به خاطر خدا دفاع کرد از پیامبر، اون ارزشمنده. خب در اینجا این مرد خیلی اهل عبادت. حالا من اونی که من دیدم به چشمم دارم میاد، هم موقع که مشرف شده بود قم، هم تهران ما خدمتشون چند وقت رسیدیم تو نماز شرکت کرد. ایشون مقیده هشت رکعت مستحبی نماز ظهر، هشت رکعت نماز مستحبی عصر، بعدش هم تعقیب میکنه. این شوخی آقا، این همه مشغله، این همه عبادت ها رو بکنی؟
سن بالا
چی؟
سن بالا.
آره سن بالا بار کرده، سن بالا سن سالانشون هر رو ویلچرن یا خلاص همسر نظر معمولش دارم نما، یا نمازاشون نشسته میخونن، سر صندلی ها میخونن، خیلی خیلیشون همه عبادت،
خیلی
هم
اهل ورزش.
ها؟ حالا من ندیدم اهل ورزش باشه، ولی این رو شنیدم که چون معمولا تو دفتر کارشون هر موقع میخواد چیز بکنه، خستگی میخواد در بره، نمیشینه، هی راه میره. اینو من شنیدم.
در
واسه
مثلا حرفه علامه بسکو
درست
خیلی شما
خیلی
شما با
همون دستش. آره این یک مسئله و چهره دوست داشتنی داره. مسئله دوم در سخنران دیروزشون چند تا مسئله رو گفت. یکی از سنت های الهی رو متذکر شد، بحث سنت الهی، که بحث سنت الهی در قرآن فراوان ذکر شده. دومی بحث تاریخ و تاریخچه قم رو بیان کرد. در کنار بحث تاریخچه قم اینه که نهضتی موفق شده که روحانیت و علما تا آخر پای کار مانده باشند. چرا تاریخ مشروط شکست خورد؟ تعبیرشون اینه، چون آدمای بیریشه نفوذ کردن در درونه مشروطه، علما عقب نشینی کردن. مشروطه بر ضد انگلیس بود ولی رفت به سمت خدا. انگلیس تصمیم گیری میکرد. انگلیس هم یه پرم خان رو آورد رئیس ژاندارمری مشروطه کرد و شنیدید که اینا دیگه از خودم ها ایناشون نگفت. یه پرم خان هم چه بلایی بر سر این ملت و علما آورد. تو قصه شیخ فضل الله نوری که الان تو حرم دفنه، یه پرم خان خلاصه دادگاه کذایی برای تشکیل داده بود و اعدامش کرد. حالا قصهش خیلی غم‌انگیزه که یه پرم خان بعد از اعدام چه کرد بر جسد مطهر شیخ فضل الله. من دیگه شرم میاد اون رو بگم، دیگه فایده نداره. خب عرض کنم خدمت شما که دیگه رفته بود به سمت شورش های کرمانشاه و کردها را به خوابانه. یکی از خوانین کرمانشاه چون شیخ فضل الله نوری رو اعدام کرده بود یبرم خان، یکی از خانه های کرمانشاه به نام محمد خان چناری کمین کرده بود، از با تپانچه کشته بود یبرم خان را. یبرم خان توی همون کرمانشاه کشته شد. غرض اینه، این داستان مفصل تاریخ بخوانید، این تاریخ خوندن برای همون جهاد تبیینی که رهبری گفت خیلی مفیده. خب بگذاریم، در اینجا منظور این بود که پای نهضت تا آخر بمانید، اگر ماندید نهضت منحرف نمیشه. اگر اجازه دادید آدمای نابابی نفوذ بکنن، سرمنشه انحراف میشوند. و اگر هم موریانه اگر زده به انقلاب ما، دلیلش نفوذ بیگانه است، نفوذ انسانهای اونچنانی در درون انقلاب و مسئولان انقلاب ماست. ولی چون همه جا هم نفوذ پیدا کرده که واقعا باید تدبیر درستی اندیشه بگیم. مسئله سوم بحث جهاد تبیین رو بیان کرد. ایشون فرمود که سندی تازه به دست من رسیده، تازه که میگم این 3-4 هفته پیش بوده، اون اوائل انقلاب 7-8 ماه از انقلاب نگذشته بود، کارتر شخصا حکمی برای سازمان سیاه و ناتو می‌نویسه که حکومت ایران را سرنگون کنید. چقدر خیلی اصفهانی احمقن که میگن بیا ما رابطه برقرار با آمریکا، مگر آمریکا جز سکون جمهوری اسلامی راضی میده میشه؟ اینکه تو برجام میگه این کارو بکن اون کارو بکن، هی میخواد ما رو بازی بده، یعنی با اون بازی میخواد بکنه، و الا اصلا تعهد واقعی در کار اینها نیست. مگر برجام را به صورت سند بین المللی، امضای سازمان ملل، امضای خود آمریکا، امضای چند کشور اروپایی بود و ما هم زیر مرد پاره نکردم، جلوی همه باید پاره کردم، جلوی همه. گفت در آنجا حکومت جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه، بعد گفته به این موارد رعایت بشه. یک، اول تبلیغات، تبلیغات. بعد یک جمله بلاغتی گفت، گفت تبلیغات به نظرتون آشنا نیست؟ یعنی چی؟ یعنی اختشاشات اساسی چیه؟ تبلیغات. کار نسل جوان ما را این تبلیغات الان مسخر کرده. گفت برای موارد مختلفی گفت که ایشان باز تبلیغات. بعد در جهاد تبیین فرمود شما فکر این جوان ها رو که با سرنیزه و باتون که نمیشود، باید باید تبیین باشه. راست میگه، تبیین و العاده مهمه. بله، من اون رو بحث چهرهش قشنگ و اینا رو من توضیح ندادم خدمت شما. بله، هر کدوم از شما عزیزان رابطهش با خدا بیشتر باشه، حداقل اینه که دیگه الان ایام شبا خیلی طولانی است، شبا خیلی طولانی است، نماز شب رو باید بخونه. طلبه نمیشه بدونه نماز شب، حالا حداقل در این شبهای طولانی. شب که میخواید بخوابید دو رکعت چهار رکعت نماز شب بخونید، 10 دقیقه قبل از اذان صبح هم تیکی داشت همون بابا ما باقی شد بخونید، مشکل خاصی وجود نداره. ما تا دل باید بخواد. حالا این دل چگونه میخواد؟ خود یک روند دیگه داره. بله، یک مورد دیگه هم که میشون رو نوشته ها میگفت الان من یادم رفته اون مورد دیگه چی بود که ذکر کردند. ها، تصمیم گیری های به موقع. اگر تصمیم ها به موقع گرفته نشه هیچ فایده نداره. بعد مثال توابی رو گفت. توابی 4000 تا 4500 تا بودن، رفتن خوش رو کشتن دادن. خب بدبخت شما به موقع میامدید از صحنه کربلا، حالا که میخواید خودتون بکشید خب میامدید صحنه کربلا. اگر میامدن اینا رو نگفته هم تو یادت منه، اگر میامدن در صحنه کربلا هم وظیفه رو انجام دادن، هم تا قیام قیامت اسم اینا، هم در دنیا بلند هم در آخرت. ولی رهبری فرمود کسی هست که مدح کرده باشه توابین را؟ نه، واجب کشتن هم رفتن اکثرشون، البته همیشون اکثرشون کشتن رفتن، یعنی واقعا جان را کف دست گذاشتن رفتن کشته شدند برای امام حسین. ولی چی؟ بی موقع. به قول شاهنامه فردوسی نوشدارو بعد از مرگ سهراب میشه، فایده ندارد دیگه. من ما هم باید همینطور به عنوان عالم دین یاد بگیریم به موقع عمل کنیم. ما تو یاد گرفتن به موقع عمل کردن نیاز داره به ساختار شخصیتی خاصی، که ساختار شخصیتی خاصمان را بر اساس اصول اخلاقی که موجود هست میتوانیم تنظیم کنیم، میتوانیم. حالا این رو اگر من یادآوری کنم به من هی در درس های نکاتی میگم خدمت شما که چلا بتونید ساختار شخصیتی بتونید به موقع انجام بدید. خب من میرم سریع چای میخورم میام سریع، مثلا فرض کنید که 10 و 5 دقیقه 10 و 6 دقیقه درس شروع میکنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.